بسیجی سپاه ایران غلام عباس مهرگان معفر. غلام عباس اولین فرزند حسین و اشرف در جمعه 15 خرداد سال 1349 در روستای جهر از توابع شهرستان شهداد استان کرمان به دنیا آمد. 7 ساله بود که وارد دبستان فردوسی روستا شد و الفبا رو از اونجا یاد گرفت. مقطعی که درست آخرین سال اون یکی شد با حادثه تاریخی در کشور. نیمه دوم سال 57 دوره‌ای بود پر التهاب برای ایران و ملتش. زمزمه‌هایی که تا اون روز در اعتراض به حکومت از گوشه و کنار شنیده می‌شد، حالا دیگه فریادهایی شده بودند که گوش زمین و زمان رو پر می‌کردند. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی یکی دو قدمی بیشتر فاصله نداشت و غلام عباس چشم انتظار اون لحظه بود. پس از پیروزی انقلاب، غلام عباس مثل بیشتر مردم دل به زندگی داد و با شور مضاعفی که از پیروزی انقلاب در وجودش بود به کار و تلاش مشغول شد. قالی‌بافی مشغله بیشتر اهالی روستا بود. هنر دستان پرمهری که پایدار به تار و پود چله می‌نشست و غلام عباس چه هنرمندانه نقش عشق می‌زد به چله قالی. قهرمان نوجوان قصه‌مون تو پایگاه بسیجی که پدرش مسئول اون بود هم عضو بود و هرچه از دستش می اومد در کمک به اهالی مزایقه نمی کرد. جنگ چند سالی می شد که شعله های آتیشش دامن کشور رو گرفته بود. جنگی که ارتش بعث عراق به دو کشور تحمیل کرده بود. غلام عباس مهرگان معفر سال 66 راهی جبهه شد تا دین خودش رو به مام وطن ادا کنه. اون در مدت حضورش تو جبهه در صحنه‌های متعدد نبرد خوش درخشید و با جسارت در برابر دشمن ایستاد و رشادت‌ها به نمایش گذاشت که اوج اونو باید در حلبچه سراغ گرفت، اونجا که غلام عباس مهرگان جان و جهانش رو به پای عزت و افتخار سرزمینش و سربلندی انسان و انسانیت گذاشت. حلبچه جایی بود که قصه قهرمانمون در اونجا به آخر میرسید. بله، 15 فروردین سال 67، دوشنبه‌ای که عطر و بوی دیگه از نوبهار داشت، هنگامه اوج گرفتن قهرمان قصه‌مون بود. فرزند پاکی که برای امن و امان ملک و ملتش هرچی که داشت به کف گرفت و به میدون رفت که اون تو سرش جز سرافرازی ملک و دین چیزی نداشت. و این ادعا رو چه زیبا در اون نیمه فروردین به یاد موندنی در عمل ثابت کرد که این راه و رسم مردان مردیه مثل اون، مردان بزرگی مثل غلام عباس مهرگان معفر. یادش بخیر و نام و نشونش تا همیشه روزگار جاودان.
بله دوستان، برنامه با کاروان شهید رو شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ با شما هستیم. شبتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. نظر، پیشنهاد و انتقاد شما رو در مورد برنامه های رادیو فرهنگ از طریق 162 میخواییم بدونیم و بشنویم. دعوت میکنیم بچه های مسجد رو 15 دقیقه بشنوید.
بچه های مسجد.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ سلام، با برنامه بچه های مسجد، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه شماییم. با ما همراه بشید تا به یکی از مسجدهای باشکوه و البته آرامش بخش تهران سری بزنیم. برنامه به سراغ مسجد جامع شهرک قدس تهران میریم. درست جلوی در مسجدیم. اگه بخوایم وارد این مسجد بشیم، ابتدا باید از سکوی ورودی بالا بریم و در مقابل سردر بایستیم. از اینجا برج زیبای میلاد تهران به خوبی به چشم میخوره. گنبد زیبا و مناره‌های بتونی مسجد خودنمایی میکنه. وارد یه هشتی کوچیک میشیم و بعدش هم داخل حیات. حیات این مسجد باعث وحدت و هماهنگی بین این بنا و نمازگزارانیه که برای عبادت به اینجا میان. بعد از حیات وارد شبستان میشیم که اگر کمی دقت کنیم از نظام هندسی خاص و قوی برخورداره. خطوط زیبای دور تا دور این بنا و نقوش هندسی اینجا زیبایی خاصی به مسجد دادن. معماری اینجا اونقدر به نظرمون زیبا و باشکوه رسید که سراغ مهندس معمار مسجد جامع شهرک قدس تهران، مهندس طوسی، رفتیم تا درباره معماری مسجد با ایشون صحبت کنیم و توضیحات بیشتری بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مسجد در واقع کلنگش در سال 68 1368 زده شد. یک مسابقه برگزار شد برای طراحی به صورت محدود که بعد طرحی که به هر حال بنده و گروه همکارمون دادیم انتخاب شد. یه بخش کوچکی از مسجد ساخته شد، بعد به هر حال به دلایل مالی حدود 7 سال همینجور معلق موند تا اینکه مجدداً در سال 75 شروع شد به ساخت مسجد جدید. طرح مسجد گذشته با توجه به ضوابط شهرداری و اینها طرح دیگری بود که بعد در سال 75 تبدیل شد به طرحی که اکنون به هر حال مسجد بر مبنای اون ساخته شده. مساحت زمین 5000 و حدود 600 متره که البته بخش تجاری هم اینجا داره، یعنی مجموع مساحت 20000 متره، 5000 مترش مربوط به مسجده که جدا شده در واقع این دو قسمت از هم دیگه. مسجد حدود 1000 متر زیر بنا داره، یعنی هم قسمت بانوان و هم قسمت همکف. یک موضوعی که میتونیم بگیم در مورد روحیه فضاست که ما به هر حال در ذهن گروه طراحی چه چیزی وجود داشته. یکی بی پیرایگی و خلوص بوده، یعنی تزیینات به صورتی که خیلی اغراق‌آمیز در مساجد دوره صفویه، که به هر حال اون رو هم ارزش خاصش رو من میدونم، ولی با توجه به حال هوایی که امروزه شاید ما داریم، یک موضوع بی پیرایگی و خلوص بود، یک محیط آرام میخواستیم ایجاد بکنیم، به خاطر همین از رنگ‌های خیلی متنوع در اینجا استفاده نکردیم و یک دستی و استفاده تقریبا از رنگ سفید و کرم رو در کار میبینیم که در گچبری ها و در کارهای سنگبری این رو میتونیم ببینیم، که به نظر من این میتونه ایجاد حس وحدت و تمرکز بکنه در نمازگزارا، و یکی از موضوعات این روی فضا بود که از این عوامل استفاده کرد. ما به معماری گذشته که نگاه بکنیم میبینیم که از ویژگی هایی برای این که این الغای فضای مذهبی رو بکنه استفاده شد. در اینجا بخشی از اون عوامل استفاده شده برای اینکه کسی هم که داخل فضا میشه، به هر حال یک نمازگزار ایرانی مسلمان، یه خاطراتی در ذهنش داره که اونها هم تا حدودی زنده بشه، یعنی همه چی غریبه نباشه. سعی کردیم که در میانه حرکت بکنیم. مثلا خط به هر حال میدونید که به عنوان یکی از عوامل مهم در فرهنگ اسلامی مطرح بوده برای اینکه قرآن حفظ بشه، و بعد اومده به صورت یک عامل هنری در کارها استفاده شده، که ما از خط زیاد استفاده کردیم در بنا برای تزیینا. یک موضوع دیگه نقوش هندسیه که بعد از اسلام مخصوصا خیلی تقویت شده و زیاد ازش استفاده شده، که شما ببینید از نقوش هندسی استفاده شده. غیر از اینها خود ساختار فضاست که مثلا مسجد ما خیلی روش تاکید شده، با اینکه زمین یک زمینی بوده که مثلث شکل بوده، تاکید شده اون بخش اصلی که گنبدخونه هستش از نظام هندسی قائم الزاویه راستگوشه استفاده بشه، هم به دلیل اینکه به هر حال نماز ما صفوف موازیه و به سمت قبله است، و هم اینکه بعد بتونیم یک تمرکزی ایجاد بکنیم در اون فضا، در جایی که گنبدخونه قرار میگیره. یک موضوع دیگه اینه، اگر بخوایم باز هم ادامه بدیم، به هر حال عناصری رو که میتونه این وحدت رو ایجاد بکنه ما میبینیم، مثلا حیاتی داریم به هر حال در حدی که زمین قابلیتش رو داشته، یک حیات مربع شکل داریم. مسئله دیگه استفاده از بعضی ویژگی های معماری اسلامی است در اینجا که به نظر من تاریخمند نیست. مثلا سلسله مراتبی که ما استفاده کردیم، یعنی میایم اول روی یک سکویی که ورودیه کنار خیابان، سردر رو میبینیم، بعد وارد یک هشتی کوچیک میشیم، وارد حیاط میشیم و بعد وارد شبستان، که همه اینا رو نگاه بکنید یک نظام هندسی قوی درشون وجود داره.
مدیریت این مسجد و هماهنگی امور مختلف و برگزاری مراسم گوناگون در مسجدی به این بزرگی حتما کار راحتی نیست. همین موضوع باعث شد تا یکی از اعضای هیئت امنای مسجد جامع شهرک قدس تهران رو ببینیم و صحبت‌هاشون رو بشنویم. صحبت‌های آقای کفاشیان از اعضای هیئت امنای مسجد جامع شهرک قدس تهران رو هم میشنویم تا درباره این مسجد بیشتر بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زمانی که این مسجد در واقع اینجا زمین بود و هنوز مسجد نشده بود و قرار بود که این زمینی تخصیص کنن برای مسجد، دیگه اینجا بودیم و در واقع پیگیری میکردیم موارد و مسائل. یه چیز حدود میشه گفت 32-33 سال پیش بود. بخش‌های مختلفی مسجد داره که این بخش‌های مختلف هر کدوم وظایف‌های خاص خودش انجام میدن. ما در مسجد حوزه علمیه داریم. حوزه علمیه مسئول داره، اونجا طلبه‌های زیادی میان و اینجا درس میخونن و معمم میشن و خیلی از الان مسئولین کشور شاگردهای طلبه این حوزه بودن که حاج آقای آیت‌الله هاشمی اینجا در واقع ایشون تدریس میکرده، که حالا از مسئولین بالای مملکت هستن. ما در حوزه صندوق غزل حسنه داریم که اینجا در واقع مبالغ بسیار بالایی رو مسجد در واقع درآمدهایی که کسب کرده در اون صندوق گذاشته و بدون هیچ گونه سود یا بدون هیچ گونه کارمزدی به افرادی که واقعا نیازمند باشن قرض میده و با اقساط بسیار کم اون برگردونده میشه. در مسجد ما سالن اجتماعات داریم که مراسم های بزرگ حالا یا یادبودها هستش یا مراسم های فرهنگی یا مراسم های سخنرانی هستش که اینجا در اختیارشون گذاشته میشه و انجام میشه. در این مسجد ما درمانگاه خیریه داریم، درمانگاه خیریه حضرت علی بن ابی طالب داریم که این درمانگاه مجهز به مثلا دندون پزشکی، پزشکای زیحق و خوب که ما تونستیم ظرف دو سه سال اخیر این درمانگاه رو شبانه روزش کنیم. یعنی شبانه روز هر کسی نیاز داشته باشه میاد و در اونجا با تعرفه های خیریه و خوب در واقع اداره میشه. از جمله فعالیت دیگه مسجد ما کتابخونه داریم اینجا. کتابخونه مجموعه کتابای نفیسی هستش که برای کلی متقاضیان دانشجو، دانش آموز و غیره، اونا میتونن بیان اونجا در اونجا باشم بشینم و مطالعه بکنم. و از جمله خب یه سری کارهای خیریه که توسط خود حضرت آیت الله هاشمی امام جماعت مسجد جامع شرق انجام میشه برای کمک به افراد بی بضاعت‌ها و غیره. خب یه سری کارهای دیگه فرهنگی هم از جمله که نشر مجلات، مناسبت‌ها در فضا، فعالیت در فضای مجازی، حتی کارهای ورزشی که ما در تابستون خب اینجا جای مختلف اجاره می‌کنیم و بچه‌هایی که محل هستن میاریم برای کلاس‌های فوتبال، شنا و غیره برشون انجام میدیم. و مراسم‌های مختلف هم که خب در مسجد که هر روز نمازهای یومیه هستش و از جمله مراسم‌های مختلفی که در اینجا هستش که از سخنان بسیار خوب در ایام محرم، ماه مبارک رمضان و غیره اجرا میشه، یکی از برنامه‌های بسیار خوب این مسجد هستش. مسجد با هیئت امنا در واقع اداره میشه. آیت الله هاشمی خودشون در رأس هیئت امنا هستن و در واقع نکات ارشادی رو میگن.
پرداختن به مسائل مختلف فرهنگی و فعالیت‌های گوناگون فرهنگی و هنری این مسجد رو زبان زد کرده. برای همین پای صحبت‌های آقای احمدی، کارشناس امور فرهنگی مسجد، نشستیم. صحبت‌های ایشون رو درباره فعالیت‌های فرهنگی این مسجد با هم می‌شنویم.
مسجد جامع جزء فعال‌ترین مسجدهای شهر تهران هستش و از لحاظ نام و نشان هم جزء برترین مسجدهای تهران هستش که عموماً توی مسائل فرهنگی و مسائل دیگه یه جورایی زبان زد هستش. توی مسجد جامع در حوزه فرهنگی خیلی فعالیت‌ها داشتیم، خب به دلیل کرونا یه دو سالی است که نوع فعالیت‌های ما بیشتر به سمت مجازی رفته و الان بیشتر حوزه فعالیتمون بیشتر مجازی هستش و با مخاطبین اون نمازگزارامون، چه در اوج کرونا چه الان که حالا یه خورده فروکش کرده این موج کرونا، ارتباط داریم، حالا گاهن به صورت حضوری ولی بیشتر به صورت مجازی هستش و داخل شبکه‌های اجتماعی یا به صورت ویدیو کنفرانسی یا حالا به صورت پخش زنده‌ای که از تو اینترنت میتونن مشاهده کنن مراسم‌های ما رو. ما چند بخش داریم. یکی بحث‌های اخباری که اتفاق میفته توی مسجد، چون نمازگزاران ببینید مسجد یه جورایی یه مرکزی هستش برای تبادل اطلاعات، برای بحث مسائل فرهنگی و اینکه حالا یه سری مسائل اجتماعی رو توش مردمی که حالا جنبه مذهبی دارن داخل مسجد با هم دیگه این مراودات رو دارن. این اومده تو فضای مجازی، یعنی ما الان توی شبکه اجتماعیمون وقتی یه پستی راجع به توی یه مناسبتی یا یه مراسمی گذاشته میشه، خب پایینش توی اون نظرات یا کامنت ها میان مثلا صحبت میکنن، این موارد رو با هم دیگه تبادل میکنن. یا مثلا چون چند بخش هستش، یه بخش اینا هست، یه بخش واقعا مناسبت ها هستش. ما توی مناسبت ها چون مراسم داشتیم، الان مراسم ها یه جورایی به صورت آنلاین هستش، یعنی هر اتفاقی که میفته، هر حالا مناسبتی هستش، یه بخشش آنلاین به صورت لایو داریم یا یه بخشش رو فیلم برداری میکنیم و بعد تدوین شبکه اجتماعی گذاشته میشه. حوزه علمیه امام علی بن ابی طالب جزء حوزه های مطرح و سطح بالای شهر تهران هستش و داخل این حوزه درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله هاشمی که داخل شهر تهران اندک هستن درس خارجایی که برگزار میشه توسط اساتید، اینجا هم یکی از اون مهمتریناش برگزار میشه و بسیارم پر مخاطب هستش. و مورد اقبال اون قشر فرهیخته جامعه مذهبی قرار گرفته.
خب تو این برنامه با مسجد جامع شهرک قدس تهران هم آشنا شدیم و درباره این مسجد بزرگ بیشتر فهمیدیم. این برنامه با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، گزارشگر همیرا فراتی و راوی راضی گفتخانی. تا معرفی یکی دیگه از مسجدها با شما خداحافظی میکنید. در پناه او آسوده خیال باشید.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
جهیزیت تکمیل شد دخترم. تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. به این ترتیب به پایان برنامه‌های بخش اصرگاهی امروز جمعه میرسیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. آخرین برنامه این بخش برنامه آشتی کنان خواهد بود که به همت عزیزانمون در گروه جامعه آماده پخش شده. بعد از این برنامه دوستان و همکاران منده از ساعت 22 به برنامه‌های بخش شبانگاهی با شما خواهند بود. شب و روزتون بخیر باشه. ایشالا که حال دلتون خوب باشه و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرنگ، سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب